که زنان به مراتب بیش از مردان است. از میان 30 نویسنده این مجموعه 20 تن آنها زن هستند. اصولا نقش زنان در داستان نویسی امروز ایران هر روز برجسته‌تر می شود. ما حدود 70 سال پیش تنها یک زن ادیب و منتقد داشتیم، خانم فاطمه سیاه. از دهه 40 به بعد شمار زنان داستان نویس افزون شد و امروز شاید صدها داستان نویس زن داریم. داستان‌هایی که زنان نویسنده مجموعه سهمنکو نوشتند سرشار از آرزوهای سرکوفته و سرخوردگی‌های عاطفی است، بیان نوعی شکست که در فضای تیره و تاریک رخ می‌دهد. داستان‌های مجموعه در سبک‌ها و قالب‌های مختلف نوشته شده، از داستان‌های ساده روایی تا پیچیده و هنجارگریز، از سفید کمرنگ تا سهمنکو که گوشه‌هایی از زندگی و تجربه انسان ایرانی امروز را جلوه‌گر می‌سازند. انتشار مجموعه داستان‌های سهمنکو از نویسندگان جدید و جوان ایران را باید ارج بنهیم و این شوق با آفرینندگی را گرامی بداریم. امیدوار شویم که هنر داستان نویسی در ایران راه اعتلای خود را بپیماید. شاهنامه فردوسی نه تنها در حوزه ادب فارسی بلکه در عرصه ادبیات جهانی هم شاهکاری یگانه و بی‌نظیر است. ایرانیان هویت فرهنگی و تاریخی خود را در این اثر عظیم و اسطوری و حماسی به تمامی جلوه‌گر می‌بینند و بیش از 1000 سال است که با آن انس الفتی دیرینه دارند. ولی آیا به راستی ما این متن کهنسال را امروز درست می‌خوانیم و می‌فهمیم؟ شگفت است که تا کنون کتابی جامع در شرح و معنی کلی ابیات و لغات شاهنامه همانند شرح کامل مثنوی یا دیوان حافظ تألیف نشده و کسی به نیاز پاسخ نداده بود. شاید هم تفصیل و دشواری کار مانع بود. اینک شایان تقدیر است که سرانجام پژوهشگری جوان پویا و کوشا دامن همت به کمر زده و به تألیف و تدوین نخستین شرح کامل و جامع شاهنامه پرداخته است. جلد اول کتاب شاهنامه فردوسی شرح یکایک ابیات و عبارات، تعابیر کنایی و استعاری و نکات اساطیری، گزارش و ریشه شناسی واژگان همراه با برگردان عربی و انگلیسی به همت خانم مهری بهفر در 1000 صفحه اخیراً توسط انتشارات ایرمند منتشر شده است. نخستین بار است که شرح شاهنامه فردوسی با این جامعیت و این همه دقت و وسواس علمی به چاپ می رسد. خانم بخر بیشک کاری سترگ را آغاز کرده است و دست به تألیف اثری بزرگ زده است. شایسته است درباره این کتاب ارزنده به سخنان خود ایشان گوش فرا دهیم.
خانم بهفر، قبل از اینکه به معرفی کار سترگ شما درباره شاهنامه فردوسی بپردازیم، برای من بگین که چرا تا کنون شرح جامعی درباره شاهنامه تألیف نشده و چطور شد که شما به فکر انجام چنین کاری افتادین؟
درباره شاهنامه تا کنون داستانهای به شکل گزیده شرح و تحلیل شده بود، ولی با اینکه 1038 سال از سرودن شاهنامه میگذره، ما تا امروز شرحی که بخواد به طور جامع یکایک ابیات رو بررسی بکنه یا به کل شاهنامه نظر داشته باشه، همونطور که در مورد حافظ این رو دیدیم، در مورد محمد جلال الدین بلخی این رو دیدیم و درباره بسیاری از متون عرفانی دیدیم صورت نگرفته بود متاسفانه. دلایل این رو به نظر من باید در جهان نگری فرهنگی ایران جستجو کرد. من در پیشگفتار کتاب مدخلی باز کردم در این ارتباط که چرا ما تا کنون چنین شهری نداشتیم؟ آیا نیاز و ضرورتش وجود نداشته؟ و اگر نداشته چرا جامعه این که بخواد تأمل بکنه در مورد ابیات و از داستانهای شاهنامه که به شکل نقالی و به شکل نقل روایت می شده به طور سنتی بیاد در قالب پژوهش های ادبی با متن شاهنامه روبرو بشه، چرا تا کنون چنین چیزی نبوده؟ من در پیش گفتار به این مطلب پرداختم، اما الان به طور خلاصه میتونم بگم که وچه قالب فرهنگ و جهان نگری ایرانی ذهنیه، درونگرایانه است، شهودیه و به همین ترتیب این وچه قالب با درونه و اون سرشت و گوهره شاهنامه تعارض داره، چون به نظر من شاهنامه این گرایانه است، برونگرایانه است و به کیهان نظر داره، نه با نگرش عرفانی به فرا کیهان. شاهنامه به دلیل خردگرایانه بودنش و کنش محور بودنش در جامعه‌ای که نگاهش شهودیه، غیر عقلاییه، تأملیه و غیر کنشمندانه، طبعا مورد این کم توجهی قرار میگیره. حالا اینکه من به این پرداختم، من فکر میکنم اگه شخصا من این کار رو نمیکردم، چون زمان پرداختن به چنین کاری فرا رسیده در جامعه ایرانی، نگاه عقلانی کردن، خردگرایی و کنش محوری، قطعا کس دیگری این کار رو میکرد. همچنان که بعد از مدرنیته شرقی که پایه‌گذاری شد در قرون چهارم و پنجم، اگر ابوالقاسم فردوسی طوسی هم نبود، حتما فرد دیگری شاهنامه رو به نظم در می آورد، چنان که پیش از او دقیقی این کار رو شروع کرده بود، چون اون وقت زمانش بود و ضرورت زمان پشتوانه این عمل بود، پس انجام می شد. در مورد شرح شاهنامه هم با این تأخیر 1038 ساله به هر حال انجام شد، چون الان زمانش رسیده و من فکر میکنم که اگر من همین کار رو نمی کردم، نهایتا کس دیگه این کار انجام می داد، چون الان هم پشتوانه زمان و ضرورت‌های زمان این شهر رو ایجاب میکنه.
خانم مهری بهفر، ممکنه که درباره این کتاب شرح شاهنامه و مطالب اون هم توضیحی برای ما بدین؟
خواهش میکنم. من در این کتاب در نظر داشتم که هر بیت رو به عنوان یک واحد در نظر بگیرم و شرح یکی یکی ابیات ارائه بدم. پیش از این درباره غزلیات حافظ و مثنوی معنوی محمد جلال الدین بلخی این کار صورت گرفته بود، با الگوهایی که از اون آثار وجود داشت و شروحی که بر اون آثار شده، تصمیم گرفتم که شرح شاهنامه هم جامع باشه و یکی یکی ابیات رو به عنوان واحدی برای شهر در نظر بگیره. به این ترتیب من متن شاهنامه چاپ مسکو رو به عنوان متن پایه انتخاب کردم. شاهنامه چاپ مسکو 5 نسخه بدل داشت که با اون نسخه ها در ذیل ابیات هر صفحه اومده بود، اونها به متن من منتقل شد. افزون بر اون که من با نسخه فلورانس و چاپ دکتر خالقی مطلق هم ابیات چاپ مسکو رو مقایسه کردم و در بخش نسخه بدل ها ارائه کردم. پس از نسخه بدل ها که ذیل هر بیت میاد، واژه ها، اصطلاحات و تعابیری که هر بیت داره در ذیل نسخه بدل ها ارائه میشه. پس از معنی واژگانی، معنی اصطلاحی، کنایی و استعاری که هر کلمه، واژه و ترکیب میتونه داشته باشه، ریشه شناسی اون واژه در زبانهای ایرانی باستان، اوستایی، پارسی باستان، پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، گاه حتی سقدی و ختنی هم ارائه میشه. پس از اینکه واژه‌ها به لحاظ معنی لغوی، اصطلاحی، استعاری، کنایی و بعد هم تطورش در زبان‌های ایرانی باستان بررسی شد، در بخش بعدی مقایسه‌ای صورت می‌گیره بین شخصیت‌های اساطیری و ماجراها و رویدادهای حماسی اساطیری که متن شاهنامه داره به ما میگه و متون همزمان و ناهمزمان شاهنامه ارائه میدن. بین متون همزمان و ناهمزمان شاهنامه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود داره به لحاظ کنش‌های شخصیت‌های اساطیری و به لحاظ خود ماجراهای داستان. این تفاوت‌ها، این همانندی‌ها و ناهمانندی‌ها در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیره که مثلا با متن اوستا، با متن مینوی خرد، بندهشن، با مثلا تاریخ طبری، تاریخ ثعالبی، تاریخ بلعمی و و آثار دیگه چه تفاوت‌هایی متن شاهنامه داره. اگه بخوام یه مثال خیلی فشرده اینجا بزنم، به عنوان مثال کیومرث در شاهنامه نخستین شاه هست، کسی هست که رسم شاهی رو بنیان گذارد، در حالی که در متون دیگه که همزمان و ناهمزمان هست با شاهنامه، کیومرث نخستین انسانه. شاهنامه این بخش ها رو نداره. اینها در این قسمت مقایسه میشن و تمام شخصیت های اساطیری، تمام پهلوانان و قهرمانان شاهنامه و همچنین رویدادهای داستان ها که در متون دیگر غیر از شاهنامه متفاوت هست یا شباهت داره در این بخش مورد بررسی قرار میگیره و این نوع آگاهی ها توی این بخش داده میشه که این دقیقا ذیل هر بیت هست. پس از بخشی که اون رویدادهای اساطیری حماسی از منظر روایت های گونگون متون کهن رو ارائه کردم، معنی روان و ساده‌ای به نثر فارسی که امروز صحبت میکنیم از هر بیت ارائه کردم که این معنی خیلی ساده است، در این حال که کوشیدم که حالا به ذوق زیبایی شناسی خواننده های فرهیخته هم در واقع خدشه‌ای وارد نکنه، در این حال سادگی خودش هم حفظ بکنه. بعد از این بخش هم برگردان عربی شاهنامه که سال 621 هجری قمری توسط ابوالفتح بنداری ترجمه شد به زبان عربی، این متن رو هم در ذیل معنی فارسی ارائه کردم. متن بنداری داره ارزش‌های ادبی و پژوهشی فوق‌العاده‌ای هست و میتونیم در شاهنامه پژوهی همواره به عنوان یک متنی، یعنی برگردان عربی شاهنامه رو به عنوان متنی در کنار خود شاهنامه فارسی مورد استفاده قرار بدیم، چون تاکنون قدیمترین متن شاهنامه است و ما پیش از 621 متن شاهنامه نداریم. یک شاهنامه فلورانس را داریم که 614 هست، اما در مورد اینکه 614 هست یا نه مشکوک است. یه حدس و گمانهایی زده میشه که حتی این تاریخ درست نیست و تاریخ شفت. به این ترتیب 621 که سال برگردان عربی شاهنامه است قدیمترین متن موجوده. پس گمان میره، یعنی به یقین متن ابوالفتح بنداری قدیمترین متنی بوده که مورد ترجمه قرار گرفته. از این رو خب میتونه استفاده های پژوهشی بسیاری ازش بشه که آکادمی اتحاد شوروی هم در تدوین این چاپ مسکو و این تصحیح قیاسی چاپ مسکو از متن بنداری استفاده کرده بود. به این ترتیب معنی عربی هم ذیل معنی فارسی میاد. جاهایی هم هست که بنداری در ترجمه عربی یک تلخیص هایی رو داشته، یک حذف هایی رو داشته، جاهایی هم هست که اون رو متول توضیح داده، جاهایی هست که نوع روایت رو عوض کرده، شیوه مثلا روایت مستقیم رو به روایت دانای کل تبدیل کرده. هر گونه تفاوتی که ترجمه بنداری با متن شاهنامه مسکو داشته، پس از خود معنی عربی که ترجمه عربی که بنداری داشته، من اینو ارائه کردم که اینجا شیوه ترجمه متفاوت هست، تلخیص داشته، حذف داشته و یا اینکه گونه روایت رو از دانای کل به روایت مستقیم یا از مستقیم به دانای کل مترجم تغییر داده. این تغییرها هم ذکر شده. در پایان کتاب 5 فهرست هست که شامل فهرست واژه های ریشه شناسی شده، واژه های اوستایی، پارسی باستان، پهلوی، اشکانی و ساسانی و غیره میشه. فهرست دیگه فهرست واژه های عربی شاهنامه هست. فهرست دیگر فهرست واژه های غیر ایرانی و غیر عربی موجود در شاهنامه. فهرست دیگه فهرست واژه هایی هست که در متن گزارش شده. در انتهای کتاب هم برگردان انگلیسی پیشگفتار و همچنین برگردان انگلیسی شاهنامه که توسط دکتر جیمز اتکینسون حدود 170 سال پیش صورت گرفته اضافه شده. این کل چیزهایی هست که من میتونم درباره کتاب بگم. یک بار دیگه مایلم روی نکته تاکید کنم که تمامی اطلاعات مربوط به هر بیت در ذیل خود اون بیت میاد و پس از اون بیت دیگر. به این ترتیب هست اطلاعاتی که گفتم در پایان کتاب یا در پانویس نمیاد، بلکه به شیوه متن خوانی در نظر گرفتم که یه چیز کاربردی باشه و این کارکرد لازم رو داشته باشه و خواننده لازم نباشه در انتهای کتاب دنبال این اطلاعات بگرده یا در پانویس، بلکه پس از هر بیت این اطلاعاتی رو که به ترتیب برشمردم به شکل طبقه بندی شده با فونت‌های مختلف با قلم‌های مختلفی که نشون بده مثلا نسخه بدل، چون یک کار کاملا تخصصی هستم، متخصص ها معمولا به نسخه بدل نظر دارن، فونت کاملا ریزی استفاده شده. این فونتاش با هم دیگه فرق میکنه و در هر طبقه اطلاعاتی رو که گفتم به طور سیستماتیک ارائه شده. این کل چیزهایی که میتونم بگم.
خانم بهفر، ممکنی که لطف کنین بگین که تألیف و انتشار این کتاب چقدر طول میکشه؟ چون به نظر میرسه که کتاب خیلی مفصل و حجیمی خواهد بود.
بله، الان دفتر یکمش اردیبهشت ماه 80 وارد بازار کتاب شد. دفتر دوم و سوم رو اگر که مشکل به خصوصی پیش نیاد احتمال میدم که تا پایان امسال روانه بازار چاپ و نشر بکنیم و به همین ترتیب متعاقبا جلدهای بعدی که ورسیون های از اونها کار شده و ورسیون های بعدی هم در حال انجامش هستم به ترتیب چاپ میشه. احتمال میدم که تا سال 84-85 بتونیم 10 دفتر شرح یکایک ابیات شاهنامه فردوسی رو به انجام برسونیم و وارد بازار بکنیم. این نکته رو هم لازمه بگم که 9 دفتر این مجموعه متن شاهنامه هست که با این شرحی که توضیح دادم به این ترتیب منتشر میشه و دفتر 10 شرح الابیات شاهنامه هست.
با کتاب‌های تازه آشنا شدیم و سخنان خانم مهری بهفر، متخصص ادبیات فارسی و مؤلف شرح شاهنامه را شنیدیم و به برنامه شعر شاعران رسیدیم. در برنامه امروز شعری از حمید مصدق می‌شنویم، شاعری حقوقدان که وکیل اهل قلمش می‌گفتند. شاعری که مضامین شعری او مهری اندوهالود به انسان و عشقی نوستالژیک و ناکام و غم غربت و جدایی است و در میان مشهورترین کتابهایش میتوان از آبی خاکستری سیاه، دو منظومه، در رهگذار باد، ای کاش شوکران، از جدایی ها، ساحل صبوری و غیره یاد کرد. شعر باران را با صدای حمید مصدق میشنویم.
وای باران، باران، شیشه پنجره را باران شست، از دل من اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، می پرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران، باران، هر مرغان نگاهم را شست. خواب رویای پراموشی هاست، خواب را دریابم که در آن دولت خاموشی هاست. با تو در خواب مرا لذت ناب هماغوشی هاست. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی را سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند، مهر در صبح دمان داست به دست، خرمن خواب مرا میچیند. آسمان ها آبی، پر مرغان صداقت آبیز، دید در آینه صبح تو را می‌بینم. از گریبان تو صبح صادق می‌گشاید پر و بال. تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنون شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری. تو بهاری، نه بهاران از توست، از تو میگیرد وام هر بهار این همه زیبایی را. در سحرگاه سر از بالش خوابت بردار، کاروانهای فرو مانده خواب از چشمت بیرون کن، باز کن پنجره را. تو اگر باز کنی پنجره را، من نشان خواهم داد به تو زیبایی را. بگذر از زیور و آراستگی، من تو را با خود تا خانه خود خواهم برد، که در آن شوکت پیراستگی چه صفایی دارد. آری از سادگیش چون تراویدن مهتاب به شب، مهتزان میبارد. باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد در عروسی عروسک‌های کودک خواهر خیش، که در آن مجلس جشن صحبتی نیست ز دارایی داماد و عروس، صحبت از سادگی و کودکی است، چهره ای نیست عبوس. کودک خواهر من در شب جشن عروسی عروسک‌هایش می‌رقصد. کودک خواهر من امپراتوری پروسعت خود را هر روز شوکتی می‌بخشد. کودک خواهر من نام تو را می‌داند، نام تو را می‌خواند. گل قاصد آیا با تو این قصه خوش خواهد گفت؟ باز کن پنجره را، من تو را خواهم برد به سر رود خروشان حیات. آب این رود به سرچشمه نمی گردد باز، بهتران است که غفلت نکنیم از آغاز. باز کن پنجره را، سو دمید. گرچه رویاهایی که تبه گشت و گذشت، و چه پیوند صمیمیت ها که به آسانی یک رشته گسست، چه امیدی، چه امید، چه نهالی که نشوندم منو بی برگردیم. دل من می سوزد که قناری ها را پر بستم، که پر پاک پرستوها را بشکستم، و کبوترها را، آه کبوترها را، و چه امید عظیمی به عبس انجام.
از شعر باران با صدای زنده یاد حمید مصدق به زمان پخش آخرین بخش خبری امروز رسیده ایم. مینا بهارمست و آخرین خبرهای امروز ایران و جهان.
سران و مقام‌های عالی رتبه 17 کشور اروپای شرقی و مرکزی در جلسه خود در ورشو توافق کردند با برای مبارزه با تروریسم تدابیری را در جهت مقابله با انتقال غیرقانونی پول و قاچاق مواد مخدر اتخاذ کنند. آنها همچنین در مورد تبادل اطلاعات با یکدیگر در این زمینه توافق کردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود از طریق ماهواره گفت که سازمان القاعده اسامه بن لادن در بیش از 60 کشور از جمله اروپای مرکزی و شرقی عمل می‌کند. گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان امروز اعلام کرد این کشور در پاسخ به تقاضای آمریکا برای کمک نظامی 3900 سرباز را بسیج خواهد کرد. به گفته آقای شرودر آمریکا خواهان اعزام واحدهای پزشکی، نیروی مقابله با سلاح‌های میکروبی و قایق‌های ویژه شده است و صدر اعظم آلمان همچنین گفت که این کشور خودروهای زرهی ویژه برای آزمایش آلودگی محیط به سلاح‌های میکروبی و شیمیایی را در اختیار آمریکا قرار خواهد داد. یک هیئت نظامی آمریکایی در تاجیکستان است تا امکان استفاده از پایگاه هوایی این کشور را برای افزایش حملات نظامی به مناطق زیر کنترل طالبان مورد ارزیابی قرار دهد. خبرگزاری‌ها به نقل از مقامات آمریکا می‌گویند این هیئت پایگاه‌های کولاب، خوجند و تورغان تپه را در نظر دارد. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در آنکارا با اسماعیل جم وزیر امور خارجه ترکیه گفتگو کرد. آقای خرازی که دوشنبه شب وارد آنکارا شده بود در کنفرانس خبری مخالفت خود را با تصمیم ترکیه برای اعزام نیروی ویژه به افغانستان اعلام کرد و گفت که حضور نیروهای خارجی وضع را وخیم‌تر می‌کند. وزیر خارجه ترکیه با این موضع ایران ابراز مخالفت کرد. حدود 400 نفر در مراسم ترحیم ثریا اسفندیاری در کلیسایی در پاریس شرکت کردند. ثریا اسفندیاری که در سن 69 سالگی در پاریس درگذشت، در سن 19 سالگی با محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران ازدواج کرد، اما 7 سال بعد از او جدا شد. در مادرید بر اثر انفجار بمبی که در یک اتومبیل کار گذاشته شده بود، حدود 60 نفر زخمی شدند. مقامات پلیس اسپانیا میگویند دو نفر را که ظاهرا از اعضای گروه جدایی‌خواه اتا در باسک هستند، در این رابطه بازداشت کردند. و یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل دیشب در بروکسل گفتگو کردند. این ملاقات به طور غیررسمی توسط اتحادیه اروپا ترتیب داده شده بود. اتحادیه اروپا می‌کوشد اسرائیل و فلسطینی‌ها را ترغیب به بازگشت به گفتگوهای صلح کند. در این ملاقات خاویر سولانا مسئول امور خارجه و امنیت اتحادیه اروپا هم حضور داشت.
آخرین خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدید. با آخرین خبرها به پایان ساعت سوم و پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی رسیده‌ایم. با سپاس از صدرالدین الهی و کامران فانی و همراه با مینا بهارمرد گوینده و گردآورنده خبرها، بکتاش خمسه‌پور کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی برنامه‌های رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم تا قرار روز آینده. وقت و بختتان خوش.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.